سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 51مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 51مین شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع نسبت عراق و مسئله فلسطین در 100 سال اخیر خواهیم پرداخت. برای این منظور از سرکار خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق دعوت کردیم تا با ما همراه باشن. خانم رضایی سلام، لطفاً به این 4 سوال پاسخ بدیم. در دوره پادشاهی عراق چه اقداماتی در حوزه فلسطین انجام شده؟ سوال دوم ما این هست که در دوره ریاست جمهوری عبدالکریم قاسم آیا در حوزه آزادی فلسطین یا کمک به فلسطین عراقی‌ها اقدامی انجام دادن؟ سومین سوال به دوره صدام حسین و حکومت حزب بعث برمیگرده که چه اتفاقاتی در حوزه فلسطین توسط عراقی‌ها انجام شده؟ و 4 سوال و سوال آخر این هست که نگرش فعلی ملت عراق به مسئله فلسطین چه ویژگی‌هایی داره؟
برای درک رابطه میان عراق و مسئله فلسطین، باید ابتدا یک تصویر خیلی کلی از تاریخ دو کشور عراق و فلسطین داشته باشیم. در بخش مقدمه اجمالاً این موارد را بیان می‌کنیم. مختصری از تاریخ فلسطین. تاریخ فلسطین را می‌توان به 6 مرحله تقسیم کرد. مرحله اول، شروع مهاجرت سیستماتیک خانواده‌های یهودی از ابتدای قرن 20 به سرزمین مقدس. مرحله دوم، فروپاشی عثمانی و شدت گرفتن فرایند مهاجرت در دوره قیمومیت انگلستان بر منطقه از دهه 1920. خب، این مرحله دارای 3 ویژگی برجسته است. 1. شکل‌گیری شهرک‌های یهودی مانند تل آویو و همزمان تغییر ترکیب جمعیتی به نفع یهودیان در شهرهایی مانند بیت المقدس، همون اورشلیم، حیفا، یافا و غیره. مورد دوم، اعطای حقوق ویژه به یهودیان مهاجر از سوی حاکم وقت، قیم انگلیسی و شکل‌گیری واحدهای مسلح و گروه‌های تروریستی یهودی. مورد سوم، نخستین قیام‌های عربی برای مخالفت با تغییر ترکیب جمعیتی آمدانه فلسطین که اوج آن را باید قیام حاج امین الحسینی دانست. مرحله سوم، جنگ‌های موسوم به استقلال در سال 1947 و 1948. این مرحله هم دارای 3 ویژگی برجسته است. 1. اخراج گسترده فلسطینی‌ها از سرزمین مادری خود و تشکیل سرزمین‌های یک دست یهودی. مورد دو، روز نکبت، خروج انگلستان و اعلام تأسیس دولت اسرائیل. مورد سوم، ورود ارتش‌های عربی و نبرد محدود بر سر مناطق فلسطینی نشین. مرحله چهارم، جنگ 1967، همان جنگ 6 روزه و از دست رفتن عمده سرزمین فلسطین. مرحله پنجم، جنگ یوم کیپور، همون جنگ تشرین معروف در سال 1973 با مشارکت کشورهای مصر و سوریه. مرحله ششم، پیمان اسلو و تأسیس دولت خودگردان فلسطین در سال 1991. و اما در مورد تاریخ عراق، اهمیت این موضوع در اینه که کل ارائه این اپیزود بر پایه همین تقسیم بندی از تاریخ عراق است. تاریخ عراق را می توان به 4 دوره تقسیم کرد. 1. تأسیس دولت عراق در سال 1923 و آغاز دوره پادشاهی. 2. دوره جمهوری در سال 1958. 3. دوره دیکتاتوری بعثی در سال 1968 میلادی که خودش به دو قسمت تقسیم میشه. 1. دوره احمد حسن البکر 1968 تا 1979. 2. دوره صدام از سال 1979 تا سال 2003 میلادی. نظام جدید عراق و دوره دموکراسی هم از سال 2003 تا الان. پرسش اول، عراق در دوره پادشاهی چه اقداماتی در حوزه فلسطین انجام داد؟ همانطور که در قسمت مقدمه بیان شد، دوره پادشاهی در عراق از سال 1923 آغاز و تا سال 1958 ادامه یافت. ما در این سوال مشخصاً به این موضوع می‌پردازیم که عراق در این دوره 35 ساله چه اقداماتی در حوزه فلسطین انجام داد؟ در سال 1923 عراق به عنوان یک پادشاهی مستقل تحت حکومت ملک فیصل اول تأسیس شد. در این دوره سیاست خارجی عراق به شدت تحت تأثیر بریتانیا بود. اما با این وجود عراق به حمایت از مسئله فلسطین پرداخت. ملک قاضی که در سال 1933 به قدرت رسید، نخستین رادیوی عراق را راه اندازی کرد و در این رادیو برنامه‌هایی با موضوع وحدت جهان عرب، خطرات مهاجرت یهودی‌ها به سرزمین عربی فلسطین و غیره تولید می‌شد. پس از آغاز قیام فلسطینیان علیه قیمومیت بریتانیا و مهاجرت یهودیان در سالهای 1936 و 1939، عراق از فلسطینیان حمایت کرد و سیاست ضد صهیونیستی اتخاذ نمود. ملک فیصل دوم پادشاه عراق در مارس 1943 به زیارت مسجد الاقصی رفت و بر هویت عربی بیت المقدس تاکید کرد. در روز پایانی سال 1945، یعنی 3 سال پیش از تأسیس دولت اسرائیل، تحریم کالاهای صهیونیستی به تصویب هیئت دولت وقت رسید. از این نظر عراق از نخستین کشورهای تاریخ جهان محسوب می شود که تحریم اقتصادی صهیونیست ها را در دستور کار قرار داد. در طول دهه 30 و 40 بسیاری از رهبران فلسطینی مانند حاج امین الحسینی، شهید عبدالقادر الحسینی، حسن سلامه و غیره برای جلب حمایت نظامی، مالی و غیره از قیام ملت فلسطین به عراق آمدند. در عراق نیز جنبش‌هایی با رهبری فوزی القاوقچی و شیخ الحسینی جوانان عراقی را به مهاجرت داوطلبانه به فلسطین تشویق می‌کردند. حتی در ماجرای کودتای موسوم به صورت المایس نیز یکی از 2 مطالبه محوری افسران عراقی از اداره قیمومیت انگلستان احترام به حقوق عرب در فلسطین بود. در این مورد باید توضیح کوتاهی داد که در سال 1941 رئیس ستاد مشترک ارتش همراه با نخست وزیر وقت علیه نظام پادشاهی و قیمومیت انگلستان دست به قیام زدند که البته این قیام ناکام ماند و کودتا شکست خورد. اما در اینجا تاکید ما بر این است که حتی در مسائل داخلی عراق مانند کودتا و غیره نیز یکی از مطالبات محوری حمایت انگلستان از صهیونیست ها در فلسطین بود. حمایت عراقی ها از ملت فلسطین محدود به حمایت های سیاسی، تبلیغاتی و مالی نبود، بلکه در عرصه نظامی هم از مسئله فلسطین حمایت می کردن. زمانی که فلسطینی ها اولین نیروی مسلح سراسری خود را با عنوان جیش الانقاذ تشکیل دادند، 3 هنگ از نیروهای داوطلب عراقی در آن حضور داشتند که فرماندهی آنان با 3 افسر برجسته عراقی بود به نام طه الهاشمی، اسماعیل صفوت و نورالدین محمود. یعنی در نخستین درگیری ها که به جنگ استقلال در میان صهیونیست ها معروف است، 800 نیروی عراقی در قالب 3 هنگ حضور داشت. اولین عملیات بزرگ آنها هم عملیات رأس العین اول نام داشت که باعث شد این منطقه به دست صهیونیست ها نیفتد. در این معرکه 1 نظامی عراقی شهید و 1 نفر دیگر زخمی شد. به اینها باید مشارکت در 3 عملیات دیگر را هم افزود که باعث شد دست کم 18 نظامی عراقی در خاک فلسطین به شهادت برسند. این حمایت نظامی با تأسیس دولت اسرائیل به شکل پررنگتری دنبال شد. همانطور که در قسمت مقدمه بیان شد، در سال 1948 دولت اسرائیل تأسیس شد و ارتش‌های کشورهای عربی را برای حمایت از مناطق فلسطینی باقی مانده به عملیات محدود دست زدند. در سال 1948 زمانی که ارتش‌های عربی در حمایت از عرب‌ها وارد فلسطین شدند، ارتش عراق نیز مانند اردن، مصر، سوریه و غیره در نبردهای فلسطین حضور پیدا کرد که نتیجه آن حداقل 40 شهید بود. در این نبردها نیروهای عراقی در محور مرج ابن عامر پیشروی کرده و عملاً دو شهرستان جنین و طولکرم را آزاد و به سمت لود پیشروی کردند. بعد از آن حضور ارتش عراق در نبردها گسترده شد که باعث شد 151 نیروی پیاده نظام و 5 خلبان عراقی به شهادت برسند و 5 هواپیمای ارتش عراق نیز منهدم شود. در این میان شاید مهمترین اثر حضور ارتش عراق در این نبردها را باقی ماندن بافت عربی در مناطقی مانند جنین و طولکرم خواند که امروزه به عنوان اراضی کرانه باختری میشناسیم. به بیان مصطفی کبها، کارشناس فلسطینی، اگر ارتش عراق در این منطقه نبود، چه بسا فلسطینی های این منطقه نیز مانند حیفا و یافا مجبور به ترک موطن خود میشدن و یهودی ها فوراً ترکیب منطقه را تغییر میدادن. در این دوره نبردی بزرگی به اسم عملیات جنین توسط ارتش عراق انجام شد که به شکست صهیونیست‌ها انجامید. نظامیان عراقی معتقد بودند در صورتی که دستور برای پیشروی می‌رسید، آنها قادر بودند تا تل‌آویو پیشروی کنند، اما پادشاه وقت عراق تحت فشار انگلستان و با تاثیرگذاری شخصی به اسم نورالسعید پیشنهاد آتش بس را پذیرفت. همین موضوع را یکی از علل انقلاب 1958 و پایان نظام پادشاهی در عراق می‌داند. پرسش دوم، عراق دوران جمهوری اول و عبدالکریم قاسم در سال 1958 تا سال 1963 میلادی چه اقداماتی در حوزه فلسطین انجام داد؟ انقلاب 14 ژوئیه که به عنوان کودتای 1958 عراق نیز شناخته می شود، در 14 ژوئیه در عراق اتفاق افتاد و باعث سرنگونی سلسله هاشمیان شد که در سال 1921 توسط شاه فیصل اول تحت حمایت بریتانیا پایه‌گذاری شده بود. شاه فیصل دوم، شاهزاده عبدالله و نخست وزیر نوری سعید در طی این ناآرامی‌ها کشته شدند. عبدالکریم قاسم قدرت را به عنوان نخست وزیر تا سال 1963 در دست گرفت تا اینکه در طی انقلاب رمضان سرنگون و کشته شد. انقلاب عراق یکی از بزرگترین وقایعی بود که نه فقط خود عراق بلکه کل خاورمیانه را متاثر ساخت. در این دوره عراق سیاست خارجی مستقل‌تری اتخاذ کرد و به طور قاطع‌تری از مسئله فلسطین حمایت نمود. پس از انقلاب در عراق و سقوط سلطنت، حکومت جدید به حمایت از جنبش‌های فلسطینی و تلاش برای ایجاد یک جبهه متحد عربی در برابر اسرائیل ادامه داد. این روابط در کل تحت تأثیر تحولات سیاسی منطقه و تغییرات در رهبری کشورها قرار داشت و شامل تحولات مهمی در تاریخ دو کشور بوده است. در این سالها عراق به عنوان یکی از کشورهای عربی مهم همواره در مسائل فلسطین نقش فعالی ایفا کرده، از جمله حمایت‌های سیاسی و نظامی از فلسطینی‌ها در برابر اشغالگری‌های اسرائیل. همچنین روابط عراق با دیگر کشورهای عربی و تأثیرات جنگ‌های منطقه‌ای بر وضعیت فلسطین نیز از جمله موضوعات مهم این دوره است. پرسش سوم، عراق دوران صدام و حزب بعث چه اقداماتی در حوزه فلسطین انجام داد؟ صدام به جهت تأکیدی که بر نژاد عرب داشت، مسئله آزادسازی فلسطین را بسیار زیاد مطرح می‌کرد. او معتقد بود فلسطین سرزمین عرب قبله اول مسلمانان و سومین مکان مقدس برای مسلمانان بوده است. صدام مدعی بود تا زمانی که قدس در دست صهیونیست‌ها باقی بماند چه کسی میتواند ادعای مؤمن بودن داشته باشد و مطمئن باشد نمازش در نزد خداوند قبول است. حتی وعده داده بود که نصف اسرائیل را به آتش خواهد کشید. البته برخی در مقام مذمت صدام گفتند که وعده آتش زدن نصف اسرائیل را داد ولی اربیل را به آتش کشید و وعده نابودی اسرائیل را داد اما کویت را بلعید و جنگ با ایران را آغاز کرد. صدام حسین میلیون ها دلار را صرف کمک به جنگجویان فلسطینی میکرد. او از سال 2000 تا 2003 در مجموع 35 میلیون دلار را صرف کمک به خانواده کشته شدگان در درگیری‌های فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها کرد. او به هر خانواده‌ای که یکی از اعضای خود را در عملیات انتحاری از دست می‌داد 25 هزار دلار پرداخت می‌کرد. در ادامه به سیاست خارجی عراق زمان صدام و روابطش با فلسطین می‌پردازیم. تاریخ سیاسی عراق زمان صدام و حزب بعث مصادف شد با اعلان جنگ عراق علیه دولت تازه تأسیس اسرائیل در سال 1948 و خصمانه شدن روابط دو کشور اسرائیل و عراق، چرا که در همین زمان صدام به شدت حامی فلسطین بود. در همین زمان صدام ارتشش را برای جنگ با اسرائیل مجهز کرد. همزمان نیروهایش را جهت پشتیبانی نیروهای سوری در جنگ یوم کیپور در سال 1973 اعزام کرد. صدام به دلیل موضع ضد اسرائیلی و احترامی که بین اعراب داشت، دارای موقعیت بالایی در بین کشورهای عربی بود. در اینجا به مهمترین اقدامات صدام در حوزه فلسطین اشاره می‌کنیم. 1. جنگ یوم کیپور در سال 1973 عراق در جنگ یوم کیپور شرکت کرد و نیروهای خود را به سوریه اعزام کرد تا علیه اسرائیل بجنگند. 2. حمایت از سازمان‌های فلسطینی عراق به حمایت نظامی و مالی از گروه‌های فلسطینی مانند سازمان آزادی بخش فلسطین صاف ادامه داد و حتی دفاتر نمایندگی برای این گروه‌ها در بغداد ایجاد کرد. 3. جنگ ایران عراق 1980 و 1988. در طول این جنگ عراق همچنان به حمایت از فلسطینیان ادامه داد اما توجه و منابع بیشتری را به جنگ با ایران اختصاص داد. این جنگ تأثیر زیادی بر اقتصاد و جامعه عراق گذاشت و باعث کاهش تمرکز این کشور بر مسائل فلسطین شد. 4. جنگ خلیج فارس 1990-1991. پس از حمله عراق به کویت و متعاقب آن جنگ خلیج فارس، عراق دچار انزوای بین‌المللی شد. با وجود این، صدام همچنان از مسئله فلسطین به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می‌کرد و به حمایت از مقاومت فلسطینی ادامه داد. در بحث بعدی از چرایی اهمیت مسئله فلسطین در قلب سیاست خارجی عراق در این دوره به صورت تیتوار اشاره خواهیم کرد. ببینید، اهمیت فلسطین در سیاست‌های خارج عراق ناشی از ترکیبی از عوامل ایدئولوژیک، استراتژیک و عملی بوده که در دوره‌های مختلف تاریخی به شیوه‌های گوناگون تجلی یافته است که در ادامه به صورت تیتوار به مهمترین آنها می‌پردازیم. 1. هویت و ایدئولوژی. 2. همبستگی اسلامی. 3. استراتژی‌های سیاسی و منطقه‌ای. 4. نقش رهبری در جهان عرب. 5. مقابله با نفوذ غرب. 6. استفاده از مسئله فلسطین به عنوان ابزار تقویت خود در جهان عرب و افزایش محبوبیت داخلی. با این اوصاف که می‌بینیم که عنوان فلسطین قلب سیاست خارجی عراق به درستی تاکید می‌کند که مسئله فلسطین نه تنها یک موضوع خارجی بلکه یک عنصر کلیدی در هویت ملی و سیاست خارجی داخلی عراق نیز بوده است که این مسئله به عراق اجازه داد تا نقش فعال و تاثیرگذاری در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای ایفا کند و به عنوان یکی از حامیان اصلی حقوق فلسطینیان و مخالفان اسرائیل شناخته شود. این سیاست همچنین به عراق کمک کرد تا روابط خود را با سایر کشورهای عربی و اسلامی تقویت کند و به عنوان یک رهبر در جهان عرب ظاهر شود. بعدها با ورود به دهه 1990 و وقوع جنگ خلیج فارس، توجه عراق به مسائل داخلی و امنیتی بیشتر شد و روابط با فلسطین تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت. اگرچه صدام همچنان از آرمان فلسطین حمایت می‌کرد، با تغییر در اولویت‌های سیاست خارجیش کم کم تأثیر حمایت‌ها کاهش یافت. با سقوط صدام سال 2003 وضعیت فلسطین در سیاست خارجی عراق به شدت تغییر کرد، چرا که عراق با ظهور گروه‌های مختلف و تنش‌های داخلی، حمایت از فلسطین دیگر اولویت اصلی آن نبود و تمرکز بیشتر روی مسائل داخلی بوده است. پرسش چهارم، نگرش کنونی ملت عراق نسبت به فلسطین به چه صورت است؟ آخرین نکته‌ای که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله نگرش ملت عراق نسبت به فلسطین است. صدام حسین حتی در دوره تحریم‌ها و فشارهای سخت اقتصادی از جانب آمریکا نیز فلسطینی‌ها را در یکی از بهترین مناطق پایتخت اسکان داده بود و به آنان مقرری ماهیانه قابل توجهی می‌داد. در مقابل بخشی از فلسطینی‌ها نیز در راستای سیاست‌های سرکوبگرایانه صدام فعالیت می‌کردند. این وضعیت باعث شد تا به صورت کلاسیک عموم شیعیان و کردهای عراق از فلسطینی‌ها خاطره خوبی نداشته باشند. همین موضوع در سال‌های پس از سقوط صدام به نوعی خود را در مواضع سیاسی احزاب نشان می‌داد. با این حال طی یک دهه اخیر و خصوصاً سال‌های اخیر وضعیت به میزان محسوسی تغییر کرده است و جامعه شیعی در حمایت از ملت فلسطین حتی نسبت به اهل تسنن عراق نیز پیشی گرفتند. پیشقراول و نیروی پیشران این تغییر نیز احزاب سیاسی و البته مرجعیت مذهبی در نجف بودند. در نتیجه هر دولت شیعی که در عراق بر سر کار باشد باید خود را حامی ملت فلسطین و آرمان آزادسازی قدس نشان دهد.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 51مین شماره از پادکست در عمق گوش دادید که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره تحولات و مسائل خاورمیانه تهیه می‌شد. در این شماره که روز سه‌شنبه 26 فروردین ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع نسبت عراق و مسئله فلسطین در 100 سال اخیر پرداختیم و با خانم محدثه رضایی، کارشناس مسائل عراق، همراه بودیم.